با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 18 از ماه نوامبر. بله، روزهای چهارشنبه و دوشنبه حضورتون هستم. چند بیت خیلی ابتکاری و فوق العاده زیبا از سعدی خدمت شما میخوانم. 4 بیتی بیشتر نیست، همه شاهکاری است. میفرماید: امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس، عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس، پستان یار در خم گیسوی آبدار، چون گوی آج در خم چوگان آبنوس. میگوید: یک دن که چشم فتنه نخفته است زینهار، بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس، تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح، یا از در سرای اتاوک قریب کوس. لب از لبی چو چشم خروس ابلهی بود برداشتن، به گفته بیهوده خروس. به به، قیامت کرده سعدی، قیامت کرده. چه معطی کرده بچه، عرض کنم که سخن بدی و فوق العاده است، فقط از سعدی برمیاد. خدمت شما عرض میکنم که اوضاع و احوال در هم است. یک آقایی به نام کریستوفر، از آقای کریستوفر نشون بدید، ایشون بهترین متخصص همین سایبر اتک و این چیزا بوده و گزارش کرده است که این انتخابات هیچ تقلبی درش نشده و تمیز بوده و چنین و چنان بلا فاصله اخراج شده. این هم یکی از اخبار. یکی دیگر از اخبار این است که کاخ سفید سیاست اسکورچ ارت پالیسی به میان آورده. این در واقع زمانی است که کسی در جنگ پیروز نشه، شروع کنه به سوزاندن مزارع و منازل و همه رو از بیخ بسوزاند و بره بعد جلو. یکی از نمونه‌هاش جنگ بوئرها بود، بوئرهای دلاور در آفریقای جنوبی، با تفنگ‌های آلمانی زدن انگلیس‌ها رو. حدود بین 1901 و تا 1904 البته دو سه دوره جنگ بوئر داریم. این بوئرها در واقع از اهل هلند اونجا بودن، رفته بودن اونجا دموکراسی درست کرده بودن و یه روز گفتن انگلیسی نباید رأی بده. انگلیسی‌ها حمله کردن و اینا شکست دادن. بعد اینا آمدن همین سیاست پیشی کردن، شروع کردن به آتش زدن مزارع این بوئرها. انگلیس ها به زن و بچه اسیر میکردن، توی یه سوراخ‌های میانداختن وحشتناک. قبل از اینکه هیتلر اون کارا رو بکنه انگلیس ها میکردن. اینا هم تسلیم شدن، تسلیم شدن دیگه، توپنگا فیلماش هست، توپنگا رو انداختن. و اینها میگوین که کاخ سفید چون باخته و چیز شده، میخواد که مسائل خیلی خیلی مشکل یادگار بذاره که رژیم بعدی فلج بشه. یکیش هم همین حمله به ایران بوده است گویا، که پنجشنبه گذشته شب جمع کرده ایشون آقای پنس و چند تا جنرال که حمله کنیم به ایران، مرکز اتمیشو بمباران کنیم، به این با این هدف که خب این جنگ ما برمی‌افروزیم در خلیج فارس، بعد میندازیمش گردن بایدن دیگه، بیچارش میکنیم. و در 15 نوع هست از این، مثلا کشیدن سربازها بیرون از افغانستان و از عراق و اینا، میگوین پیرو همین اسکورچ ارت پالیسی هست. حالا ببینیم که داستان چه خواهد شد. موضوع دیگری که خواستم خدمتتون عرض کنم در باب خودمان هست، ما ایرانیان مردم خرافاتی هستیم. یعنی معتقد شدیم به این که یک بچه ای که نبوده رفته ته چاه. بله؟ و یک روز میاد بیرون ما رو نجات میده. خب چنین ذهنیتی دیگه اهل تفکر عقلی و استدلال عقل و این حرفا که نیست. حالا هر چه بگی آقا این نتیجه رو تو از کدام مقدمات گرفتی به من ثابت کن. این کار خدا بوده دیگه. بله کار خدا بوده دیگه. میگم خب این آقا ای آدم بوده یا نبوده؟ میگه بله آدم بوده. میگم خب چطور این آدم 1400 سال ته چاه چیکار میکنه؟ کار خدای دیگه. یعنی ما مردم تاریخی نمیدونم اولین امپراتوری جهان اینا باورمند شدیم به این داستان. این از یک سو و فضای استبداد از سوی دیگر. هیچ کدام از ما چندین نسل جرأت نکردیم یک کلام حرف که فکر میکردیم داره اهمیتی هست به یک دوستی بگوییم. طوری تست در تمام وجود ما مسلط شده که مطلق آمار از ایران نمیشه گرفت. هیچ کس راست نمیگه از ترس. بله هیچ آماری نمیشه گرفت از من بکنه. شما زن بزنید آقا راجع به سید علیش کام کنی، خداوند گفت شمشیرش براتر کنه، ما رو نجات داده. اگه این سید علی نبود الان ایران سوریه شده. از این حرفا دروغ. و این فضای پلید استبدادی و این که حق نشاید گفت جز زیر لحاف از یک سو و خرافه از یک سو باعث شده که ما قوه استدلالمون تقریبا به صفر نزدیک بشه و نداریم. حالا تک و توکی ممکن آدم های تحصیل کرده اینا بتونن استدلال کنن، اما یک واقعی که اتفاق می افتد که هزار یک جور دلیل و هزار یک جور سند و هزار جور شاهد هست باور نمی کنه، می آویزه به دروغ، دروغ و خرافه. واقعا شگفت انگیزه. و این نشریات خارج کشور که میگم این تلویزیون ها همه اینا روی هم به اندازه یک مقاله مثلا حبل المتین تأثیر نذاشته برای ایران. هر کی باز کنی خر خودش رو داره میران. هیچ کس به فکر آزادی و بیچارگی و بدبختی و فقر مملکت نیست، فکر جیب. تا 95% تک و توکی ممکنه پیدا بشه. 95%. یعنی می نشستن آزادی خواهان در انتظار که کی یه شما قاچاقش هم کرده بود تسکیلات قاجار یه حبل المتین رو، کی لای بار قماش یه شمارش بیاد یک مقالش بیاد برای آزادی پخش کنن، رو نویسی کنن پخش کنن بین ایالات و ولایات تا بیدار بشن، یا یک مقاله از مراقعی به دستشون برسه، یا یک کتاب چیزی در اون روزگار. اینم گرفتاری عظیمیست واقعا. این خمینی که آمد گفت برق را مجانی میکنیم. او روانشناس بود دیگه، او روانشناس ملت ما بود. آب را مجانی میکنیم. یکی نپرسید آقا برق مجانی چگونه میسره، آب مجانی چگونه میسره، مگه چیز مجانی هم هست در دنیا؟ اینا خب باور کردیم دیگه. و این فلسفه انتظار که در ما هست، همیشه منتظریم یکی ما رو نجات بده، گاهی در صورت این میبینیم، گاهی در صورت اون میبینیم، گاهی در نمیدونم در آفتاب میبینیم، گاه در مهتاب میبینیم. اینها باعث گمراهی و بدبختی و بیچارگی است، شده و هست. متاسفانه این چنین است داستان ما. هر سبت امروز فکر کردم که ما خدمت شما یه تاریخچه از این رؤسای جمهوری از زمان جنگ دوم تا بیاییم اینجا بیاوریم خدمتون و چند کلامی بگیم. بد نیست از فرانکلین روزولت شروع میشه جنگ دوم، در واقع تا میرسیم به عصر جدید. شما بسیاری رو میشناسید، نیازی نیست، اما بعضی اینها رو چند کلام در باب اینها صحبت کنیم بد نباشه. اولین کسی که من فکر کردم از آغاز کنیم آقای روزولت. لطفا عکس آقای روزولت رو بگذارید، فرانکلین روزولت. بله، روزولت یکی از بزرگترین رؤسای جمهور آمریکاست. بله اون روزولت بود، بله اینم روزولته. نشونشون بده، هر دو تا عکس لطفا نشون بده. بله این مرد بچه نیویورک بود. بله این مرد بزرگ در ردیف دموکرات بودیشون، در ردیف ابراهام لینکلن و جورج واشنگتن به حساب میاد. از کنم 4 دوره ریاست جمهوری داشت که دوره چهارمش بعد از 2-3 ماه فوت شد. ایشون بیماری های مختلف داشت. اینجا کنفرانس تهران هست، چرچیل رو میبینیم و روزولت و استالین اینجا نشستن. و استالین چون نمیخواست از جبهه ها دور بشه تهران رو انتخاب کرد، قرار بود جای دیگه برن، آمدن تهران و اونجا صحبت کردن، تصمیم گیری در باب سرنوشت جنگ. این عکس یادگار از اونجاست. روزولت دچار بیماری های مختلف شد، حدود سن 40 سالگی و چلاق بود. اینجا که نشسته است به طور کل پاهاش حرکت نمی کنه. در اون روزگار بله مرد بزرگ آقای روزولت، و چه خانومی داشت جنرال روزولت، چه کارها کرد خانوم بماند. روزولت در نیویورک زاده شده است و هم هاروارد رفته هم کلمبیا، و حقوقدان شد و وکیل شد و وکالت میکرد و رفته رفته وارد کار سیاسی شد. در 40 سالگی که فلج کرد، این نه تنها فلج پا بود، اینها که مشکلات زیادی برای اعضای داخلیش هم ایجاد کرده بود، گاه لمس شدن دستش یا اینها خیلی مشکل، اما مردی مبارز بود و اینها نتوانست در واقع سدی بشود برای این که این مرد به کشورش خدمت بکنه. بچه هم زیاد داشت بکنه و آمد و در روزگار دیپریشن، یعنی بدترین وضعیت اقتصادی زمان همون آقای هوور شد که قبلا ایشونش دادن خدمتتون، و ایشون آمد و لند سلاید بیروزی داشت بر رقیب رپابلیکن، و عرض کنم که خیلی کارها یادگار از این مرد هست. چون آمد دید کشور کاملا ورشکست است، یک ابداعات غریب کرده در کار اقتصاد به نام نیو دیل فرض کنید، و عرض کنم که لیبرالیسم جدید و رسیدگی به کار کارگران و کشاورزان و کمک هایی که دولت کرد و طرحهایی که در باب اقتصاد دید که بحثش خیلی مفصل است، و از قضایی مثل همین سوشال سیکیوریتی اینها از اوست، از این مرد بزرگ است. و این کشور رو از بدبختی و بیچارگی نجات داد، چون طوری دیپریشن شده بود که بسیاری از ثروتمندان خودشون از پنجره میانداختن و خودکشی میکردن. اون آقای هوبر هم گفته بود که ما کارش نمیتونیم بکنیم، همینی که هست ببینیم بعدن چی میشه. اما روزولت اومد اوضاع رو دگرگون کرد چندین سال گذشت که کار آسانی هم البته نبود این کاری که آقای روزولت انجام داد، تا ما میرسیم به جنگ دوم. آمریکا در اون زمان قدرتی نبود، در حدود جنگ اول قدرت 17 جهان بود، در روزگار روزولت هم شاید قدرت 5-6 به حساب می آمد و جدا بود، اونقدر اینترنشنال نبود مناسباتش. و آیزولیشنیست ها هنوز هم هستن، یعنی که میگن ما به دنیا چی کار داریم، ما خودم let's make America great again، یعنی بذار وایتش کنیم دوباره، مثلا یه همچی معنی میده دیگه، great اگه great هست من بکن. این است که اون زمان اینطور بود. و روزولت وقتی که جنگ شروع شد اصلا موضوع آمریکا در کار نبود، آمریکا در جنگ نبود. عرض کنم که ما متفقین داریم و متحدین داریم، انگلیس بود و فرانسه بود و غیره، کشورهای اروپایی درگیر با آلمان که با بعضی کشورهای منطقه شریک بود و ژاپن، متحدین و متفقین و متحدین محور. روزولت از همون ابتدا خاطر نظر تیزی که داشت و میدانست که آمریکا هم یه روزی درگیر خواهد شد برای نجات اروپا و اینها، شروع کرد به کمک کردن به اول اروپا که انگلیس بود اول و بعد کشور اروپایی و حتی به چین، اینا رو توسعه داد و اسمش گذاشته بود لند لیز. گفتن آقا شما چیکار دارین؟ گفت ما داریم لیز میدیم دیگه، داریم اجاره میدیم، اینا هم لند میدن لیز، هم اینا لند یعنی قرض داریم میدیم، تانک و این چیزا و اینا کارشون که تموم شد به ما برمیگردونن، لیز میدیم مثلا پول میگیرن از این حرفا، در حالی که داشت کمک میگرد. چون انگلیس واقعا خیلی خیلی ضعیف بود، هنوز خرابی های جنگ اول در انگلیس تعمیر نشده بود، اسلحه نداشت انگلیس، چیزی نداشت، آلمان به اون قول پیکر اومده بود و خواستش همه اینجا رو تخریب کنه و بگیره و اینها، یادم دیوانه هم آمده بود باری. تا اینکه ژاپنی ها دو سفاحت بزرگ کردن، دو دولت بزرگ، یکی حمله به پر هاربر بوده ترین در ژاپن از ژاپن، یکی حمله به روسیه بوده در به آلمان، یک کشوری به یک کشوری که 50 برابر خودش بزرگتره که حمله نمیکنه، کاری نمیتونه بکنه، بم میشه اصلا اونجا. باری حمله کردن به ایالات متحده آمریکا و آمریکا وارد جنگ شد. آمریکا وارد جنگ شد رسما، یک سخنرانی معروفی دارد آقای روزولت و در تمام این عکس ها که شما ببینید، چون اون زمان اینقدر روزنامه و نمیدونم تلفن دستی و تی وی و اینا نبود که هر لحظه گزارش بشه، نه بعضی وقتا فیلم تکی میداد به پسرش، واقعا دیگه پا نداشت روزولت، فلج فلج بود، با این همه به خوبی اداره میکرد کشور رو و در واقع برکات وجودش به اروپایی ها و آسیایی ها هم میرسید. مرد بزرگی بود واقعا، آدم سیاسی بسیار بسیار بزرگی بود و وارد جنگ شد. از اونجاست که نیروهای آمریکا در یک سو متفق و متحد شدن، خانم ها شب تا صبح در کارخانه های اسلحه سازی و گلوله های توپ سازی و اینا شدن و در واقع حقوق زنان بعد از جنگ دوم شروع کرد مطرح شدن و اینها، به لحاظ مشارکتی که در این فعالیت‌های جنگی کردند و اقتصاد آمریکا رو در بر کشید و آمریکا چنین و چنان شد که می‌دانید. و روزولت بزرگ دوره چهارم ریاست جمهوریش رو تا آخر نرفت، بله، و فوت شد و یک ضایعه بزرگ بود فوت او. وقتی جسدش رو با قطار هم میکردن از یه نقطه به نقطه، همه مردم میگریستن و از دست دادن چنین مرد بزرگی. و این سازمان ملل متحد و اینها دیگه واقعا چیز کرد دیگه، روزولت اهمیت داد و اروپا رو در واقع نجات داد، کمک های بسیار کرد به اروپاییان و بعد از او آقای هری ترومن است که معاون او بود دموکرات. آقای هری ترومن رو نشون بدید ببینن دوستان. از اینجا ببینید در روزگار روزولت هنوز ما مناسباتی با آمریکا نداشتیم. آمریکا تو خلیج فارس آمده بود به دو دلیل، یکی اینکه مواظب روسیه باشه، یکی اینکه از داستان اسرائیل پشتیبانی بکنه. ما خیلی این وضعیت دیپلماتیکمون با آمریکا خیلی درگیر نشده بود. اما خب زمان روزولت سفیر کبیر اونجا بود، همین تیازستان بود، داستانهای ایران رو در روزگار رضا شاه اینا همه گزارش کردن میکرد به طور روزمره سفیر آمریکا که آقای مجدم اینو کتاب کرده و در دست دست هست. برمیم بر سراغ اون یکی آقای هری ترومن. آقای هری ترومن هم نشون بدین لطفا. بله آقای هری ترومن بله عکسش رو پیدا کنید. ترومن مرد کوچک اندامی بود اما بسیار سیاستمدار دانایی بود. آقای هری ترومن شاید عکسش رو ندارین شما، نمیدونم، نه پیدا کنین لطفا. آره نه پیدا کنید، یه دونش پیدا کنید. هری ترومن پیدا کنید. ترومن که پیدا شد در واقع یکی از کارهایی هم که روزولت کرد در واقع فرمان تحقیق و روی اورانیوم. یک دانشمند در کنارش بود به نام دکتر بوش و داستان اینم خیلی مفصله، حالا من توضیح دادم در یک کتاب، اما اشارتی میکنم. نامی که آقای آلبرت اینشتاین نوشت به روزولت که آقا یک خبرهایی در آلمان هست و امکان ساختن بمبی هست، وقتی که منفجر بشه یک ساحل رو از میون برداره یا یک شهر رو خراب کنه، و طوری نوشت که سیاستمدار بفهمه، به زبان فیزیک ننوشت. اینا ایشون کمیته اورانیوم رو دستور داد به دکتر بوش، اینا چیز شدن و آغاز شد، تحقیقات آغاز شد. البته بمب زمان هری ترومن ساخته شد ولی زمان روزولت بود که این فرمان صادر شد. بله ترومن خب معاون بود و تصمیمات خب پرزیدنت میگیره، معاون هم هست یدکی. اما وقتی که هری ترومن آمد بعد از فوت آقای روزولت معلوم شد که چه سیاستمدار بزرگی است آقای ترومن. بله این آقای ترومن هم افسر توپخانه بود، هری ترومن افسر توپخانه بود و جنگ اول هم بله بله این آقای دست درد نکن، این آقای هری ترومن از زمان ریاست جمهوری. بله و اهل میزوری هست ایشون، همونجا به دنیا آمده بود و سربان توپخانه بود، به فرانسه فرستادن جنگ اول و آمد و رفته رفته وارد کار سیاست. اول دفعه مغازه باز کرد، بعد دید که دکاندار نیست، آمد وارد کار سیاسی شد و به مجلس راه یافت، سناتور، و خیلی طرح‌های خوبی داد زمان سناتوریش. اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم برگردیم مابقی ماجرا در باب این آقای هری ترومن و اگه وقت باشد رؤسای بعدی. هموطنان گرامی مطلب بیاد اما میخوام خدمت شما عرض کنم. مخلص شما اینجا چون حزبی نیستم و نبودم و سیاسی و بازی و سیاسی و نه، آدم ها را از دید اخلاقشون الان اندازه گیری میکنم. بله من همینطوری هم دیگه، نه اینکه من صاحب اخلاقم، نه اشتباه نشه. و تا اونجایی که من دیدم در مغرب یک معیار بر من پیدا شده در مشروعیت ستن، اون که در مغرب است ابراهام لینکلن. دو تا داستان کوتاه که قبلا هم گفتم خدمتتون میگم دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یکی از وزراش گزارش میکنه که ما روزهای شنبه یه شنبه پرزیدنت سوار میشد، ما رکابش میرفتیم اطراف واشنگتن قدم زدن و اونجا صحبت میکردیم راجع به سیاست، راجع به مسائل مختلف. معمولا کابینه هم بود، وزرای دیگر هم بودن. گفت یک مرتبه داشتیم میرفتیم انبوه درختان، دیدیم لینکلن دهنه اسب کشی، قد خیلی بلندی هم داشت لینکلن، به خصوص کلا سیلندری هم که میذاشت یه خیلی بلند میذاشت. گفت دیدیم آقا اسب دهنه رو داد دست ما و رفت یه بچه گنجش که اونجا افتاده بود لای علفا، اینه برداشت گذاشت تو جیبش، پا گذاشت به درخت، رفت اون بالا. ما متحیر، آقای رئیس جمهور با لباس رسمی این چیکار میکنه؟ رفت اون بالا، یه آشیانه بود، این برادر خواهرای این گنجش اونجا جیک جیک میکردن، اینو در بار از جیبش با یک لطافتی گذاشت و بعد آمد پایین. ما همه سکوت کردیم، سوار اسب شد و یه صد قدمی که رفتیم گفتم که آقای رئیس جمهور بایستی شما اجازه میدید ما این کارو میکردیم. گفت به خدا اگر خودم این کار انجام نمیدادم دو هفته شب خوابم نمیبرد. آله آله، اینو بزنم بغل بوش پدر، دوپنگش دست گرفته با اون چینی و رفقا توی گندما، این بلدرچینا میپرن تق و توق میزنه میکشه میندازه پایین. گفت آقای بوش داری چی کار میکنی؟ گفت we have to eat، we have to eat. مثل که با آدم 250,000 سال پیش داری صحبت میکنی که مجبور بود بره شکار کنه بخورش کنه. تو که مرد حسابی نفتی، تو که میلیاردری بابا، تو یعنی نمیتونی ساندویچ بخری بخوری که حالا باید این بلچینا رو بکشی؟ خب از این چیزا شخصیت ها معلوم میشه در مشرق زمین. و یکی یه مطلب دیگه راجع به لینکلن این که خب اون زمان همیشه این لباس رسمی این اسموکینگ و عرض کنم کلا سیلندری اینا سرشون بوده، اینا دیگه حالا نیست، مگر اینکه واقعا یک مراسم عجب غریبی باشه که لازمش پوشیدن این لباس. واقعا کسی که من دیدم فورد بوده، جرال فورد، زمانی میخواست نیکسون رو ببخشه. یه بارم دیدن یه مرد بلندقدی رفته محل سیاه، سیاه پوستا دوست دارن بیان بشینن دم در، اینطوری بود. یعنی سال 70 هم که میبرم خیابون 14 و 15 و 16 در واشنگتن اینطور بود، اونجا بودیم محل سیاه پوستان بود، دم در میشین. بودن یکی آدم بلندقدی آمده اونجا، میرسه به این خانم سیاه پوستی که نشسته یا آقای سیاه پوستی نشسته، میشینه تعظیم میکنه، دوباره میره به اونجا میرسه تعظیم میکنه، به همه اینا تعظیم کرده رفت. اینطور بود ابراهام لینکلن، اینطور بود. در مشرق زمینم به نظر من معیار اخلاق تا اونجایی که به تاریخ ادب ایران مربوط هست فردوسیه، حکیم فردوسی. از اون بالاتر من اخلاق ندیدم. اگر این مرد در واقع به این مکارم اخلاق آراسته نبود، نمیتوانست عظمت ها رو بیان کنه، نمیتوانست که خسرو رو به ما معرفی کنه. اگر مداح درگاه نمیدونم محمود غزنوی بود اینا، که نمیتوانست، یعنی عقلش دیگه نمیرسید، قد نمیداد اون اخلاق که بتواند فریدون رو به ما معرفی کنه یا رستم رو به ما معرفی کنه، فردوسی. و تا اونجا که بردان سیاسی از گاندیس و دکتر مصدق، اینا معیار اخلاق. حقه باز و دروغون هم از دروغون، از دروغون و دروغش رو بگید بفهمید دروغه، ولی آدم حقه باز قشنگ معلومه دروغ زن، حقه باز و نیرنگ باز ریجکت میکنه این ذهن این مخلص، تحمل دروغو و نیرنگ باز و حقه باز در هر مقامی باشه ندارم، اصلا نمیتونم تحمل کنم، نمیشه، نمیشه. این قالب های چیز شکل گرفته و اینطوره. بله، برای من نمیخوام از معجزات گاندی بگم یا از اخلاق دکتر مصدق، چون بحث ما چیز دیگری است. اما به نظرم چیز گفتم این نکته ایست خدمتون بگم. خب برگردیم سراغ آقای هری ترومن. هری ترومن یک ساینی گذاشته بود رو میزشت که The buck stops here. buck، آهوی نر میگم buck، و ولی مقصودش این بود که تصمیم‌ها اینجا گرفته میشه، مسئولیت هم با منه. The buck stops here. خیلی مشهور این عبارت هری ترومن. باری در مجلس بود، کمیته مخصوصی داشت به کارها رسیدگی میکرد. از کنم که این که وقتی جنگ میشه ما چگونه در واقع مدیریت کنیم که مخارج زیاد نشه و چنین و چنان، خیلی از این مطالب درگیرش بود این مرد. و خب این در واقع سهم روزولت رو ایشون داشت چیز میکرد. و این هری ترومن اولین رئیس جمهوری است که با سیاست ایران درگیر شد. بله، یعنی زمانی که موضوع ملی شدن صنعت نفت شد، جناب آقای هری ترومن رئیس جمهور بود و بی اندازم ارادت داشت به نخست وزیر ایران و مناسبات خیلی خوب. البته انگلیس ها خیلی فتنه کردن، خیلی بدگویی کردن و سرانجام دولت آمریکا رو به کودتا کشیدن، که البته ایشون نکرد کودتا، کودتا رسید به عرض کنم که آیزنهاور. این آقای ترومن نصیب شد، جنگ تمام شده بود تقریبا تحقیقا. این تنها کسی است این مرد که بمب اتم انداخته، یعنی اولین آخرین بمب های اتمی به فرمان آقای هری ترومن با یک کلمه کوتاه Release when ready نوشت به اون جنرال گروو، لزلی گروو. فقط همین Release when ready، یعنی آماده شد بندازید. یه بمب انداختن روی هیروشیما، یه بمب انداختن روی ناگازاکی و اول آخریش بوده دیگه. بله، و روزگار پایانیش به یک مفاسدی تشکیلات ترومن متهم شد. و دوستی خیلی نزدیکی هم داشته است این آقای هری ترومن با آقای جنرال دی آیزنهاور. بله، اینا خیلی خیلی رفیق بودن. یک کتابی هم هست هری اند آیک، من توصیه میکنم بخونید، خیلی داستان شیرین است. مناسبات این دو مرد رو، مرد بزرگ رو نشون میده. هری ترومن در واقع میراثدار جنگ کره شد، و داستانش اینم خیلی درازه، چگونه چینی‌ها وارد شدن، شمالی‌ها جنوبی گرفتن و بعد فیلد مارشال مک‌آرتور رو از ژاپن هری ترومن خواست که اونجا رو چیز کنه و داستانش خیلی 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 مفصل هست که به آیزنهاور هم البته این داستان رسید. بله، در این روزگار دیگه آمریکا قدرت اول جهان شده بود، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ نظامی قدرت اول جهان شده بود. و این هری ترومن بود که کار بزرگ دیگری که هری ترومن برای ما کرد بیرون کردن روس‌ها بود از ایران، روس‌های ملعون. بدترین همسایگان ما همواره این روس‌ها بودن که الان صاحب ایران. بله، به کرات و مرات گفتم که همین در این کنفرانس تهران که دیدی زتن رو جمع شده بودن، زتن گفتن آقا ما ایران رو باید بگیریم و از این قطارش استفاده کنیم. که خود این داستان قطار هم این داستانیست که اصلا چرا کشیده شد، چرا اینطوری کشیده شد. اگه این قطار نبود اینا هم شاید اصلا به ایران حمله نمی کردن. این قطار در واقع بسیاری برای اینن که این اوامر انگلیس بوده کشیدنه، چون به درد ملت ایران نخورد، به درد کار اقتصادی ایران نخورد. باری روسا نمی رفتن. در اون روزگاری که هری ترومن در برقدرت بود، مونوپولی اتمی در دست آمریکا بود و هری ترومن یه روز گفت من خسته شدم از دست این روسا اینها و التیماتومی داد و اینا که ما هم لشکر میاریم و چنین و چنان روسا رو بیرون کرد، وگرنه معلوم نبود که این روسا از آذربایجان بیرون برن. این از که یکی از خدمات مهم این آقای هری ترومن دموکرات بیرون کردن روسا بوده از ایران. بعد از هری ترومن ما چشم ما روشن است به جنرال دوایت آیزنهاور. لطفاً بیارین جنرال آیزنهاور، جنرال پنج ستاره. جنرال آیزنهاور فیلد مارشال نبود. یعنی چی؟ یعنی جنرال جنگ نبود، این جنرال سیاست بود. یعنی به بهترین وجهی این اتحاد رو به لحاظ سیاسی نگهداری کرد در جنگ دوم. وقتی آمریکا وارد جنگ شد بعد از داستان پر هاربر، این آقای آیزنهاور فرمانده کل قوای متفقین شد و اینها اول از میدونید که از آفریقا شروع کردن اینها و بعد اروپا رو نجات دادن و بعد هم در واقع در نورماندی ایشون فرماندهی کرد، اونجا در خاک فرانسه پیاده شدن و نازی‌ها رو از فرانسه بیرون کردن و بعد هم البته آلمان رو اشغال نظامی کردن. این جنرال آیزنهاور کسی است که فرمان کودتا رو در ایران صادر کرد و همچنین فرمان کودتا رو در گواتمالا صادر کرد و به جاش استبداد دست نشانده خودشان را گذاشتن. اما نمیتونم بگم آیزنهاور مرد بدی بوده، از این داستانش که بگذاریم، آیزنهاور ضد جنگ بود. هر جا میدید که یه هواپیمای جدیدی دارن درست میکنن جنگی، یا پاره میکرد یا مینداخت تو بخاری، چون دیده بود مکافات جنگ رو، جنایات جنگ رو آیزنهاور دیده بود اینها. و یک زمانی هم فرماندهی کل قوای متفقین رو داشت در ناتو و مرد مقتدری بود. معاونش هم آقای نیکسون بود، بله ریچارد نیکسون معاون ایشون بود که یک بار آمد ایران برای خوشاوند آقای آیزنهاور و آقای نیکسون زدن چند دانشجو رو کشتن که خوششون بیاد اینا بگن عجب بابا حکومتی ما دست نشونده داریم ها، برای ما میکشن هر کی اونجا دمونستریشنی بکنه و اینا. یک خیابون بزرگ، بلوار بزرگ هم به نام آیزنهاور بود، یکی هم به نام ملکه الیزابت. من هر موقع از اونجا رد میشدم واقعا احساس ننگ میکردم شخصا. آیزنهاور آخه تو بلوارش تو ایران چیکار میکنه؟ انگلیس اینا کارهای استعماری کسافتکاری در ایران کم نکردن. حالا آیزنهاور باید برای خودش مرد خوبی بوده، برای مملکتش آدم خوبی بوده، روسا هم خیلی ازش میترسیدن. مهمترین کارش اینترستد هایویز، یعنی این جاده 80 و 40 و سایر جاده ها رو میبینین آیزنهاور کشیده در زمان او و از آلمان ها یاد گرفته بود. اون اتوبان آلمان دیده بود خیلیش اثر کرده بود و تمام این جاده های تیم. ما نایدیم ایرانی هی بشینه بگه که آقا آیزنهاور جاده کشید، خدا رحمتش کنه، چه جاده کشیده. اینا نیست، وظیفه‌اش بوده کرده. باری جنرال آیزنهاور هر شبت که ریپابلیکن، البته این حق انتخاب داشت که یا دموکرات رو ران کنه یا ریپابلیکن، اما ریپابلیکن. و مدتی هم دین کلمبیا یونیورسیتی بود، 2 سال هم رئیس دانشگاه چیز بود، به خاطر شهرت و اعتباری که داشت از جنگ هم برگشته بود در اونجا بود. و خیلی خیلی داستانای شیرین است مناسبتش با نیکسون. وقتی آمده فقط زبان جنگی میشد باش صحبت کنی. اون کتابای نیکسون خیلی چیزای جالب هست، حالا باید شاید بازش اجاره کنیم. خیلی خوشحال بود شدم امروز که باز در خدمت شما بودم. این موهبتی است برای من هر موقع میام خدمت شما. هموطنان گرامی سپاسگزارم از امیر و شما نازنینان که توجه فرمودید. تا برنامه دیگه جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.